سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 17 فروردین سال 1360 شمسی مطابق با اول جمادی الثانی سال 1401 قمری، جلسه 82.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین. بحث ما راجع به عجب و خودپسندی بود. معنای عجب گفته شد که چیست و در روابطی که برای انسان این رذیله و بیماری روانی حاصل می شود تا حدودی گفته شد. صحبت در این است که علاج این بیماری را انسان چگونه بکند. شناختی نسبت به این بیماری روانی تا حدودی پیدا کردیم و حال باید ما در صدد این باشیم که چگونه این بیماری را علاج کنیم. این حالت خودپسندی و خودبینی و خودخواهی از نظر علاجش علمای اخلاق می‌فرمایند به دو گونه می‌شود علاج کرد، یکی اجمالی و دیگری تفصیلی. اجمالی یعنی انسان با این دارو می تواند این بیماری را علاج کند در هر رابطه‌ای که برای انسان حاصل شده باشد. این بیماری چون منشأ این بیماری گفتیم زیاد است، منشأ ممکن درونی داشته باشد، منشأ بیرونی داشته باشد، منشأ بیرونی حقیقی داشته باشد، اعتباری داشته باشد که اقسامش رو در گذشته گفتیم. علاج اجمالی معناش این است که انسان به وسیله یک دارویی این بیماری را علاج کند در هر رابطه‌ای که این بیماری برای انسان حاصل شده باشد، یعنی منشأش هر چه باشد. دوم که تفصیلی، علاج تفصیلی معناش این است که در همون رابطه انسان وارد بشود علاج اجمالی یعنی دوای عمومی، و علاج تفصیلی یعنی داروی خاص در ارتباط با هر منشأی، داروی خاص. و اما علاج اجمالی را اینطور باید بیان کنند که خود خودبینی و خودخواهی منشأش جهل به خود است. گرچه در گذشته گفتیم منشأش حب به نفس است که همون خودخواهی است، اما همون خودخواهی منشأش جهل به خود. اگر بخواهیم این را رده بندی کنیم اینطور باید بگوییم: خودبینی منشأش خودخواهی و خودخواهی منشأش جهل به خود. انسانی که خودبین می شود جهتش این است که خودخواه است. و چرا خودخواه است؟ چون جهل به خود دارد. خودش را اونطور که هست درک نکرد، شناخت نسبت به خود ندارد. منشأ لذا اگر انسان خود را بشناسد خودخواه نمی شود. وقتی خودخواه نشد خودبین نمی شود. راه خودشناسی چیست؟ که انسان خود را بشناسد تا خودخواه نشود و در پیش خودبین یعنی معجب به نفس نگردد. راه خودشناسی به طور فشرده و مختصر در رابطه با بحث اخلاق بر دو گونه است: یک، انسان سنخه وجود خود را درک کند. دو، چگونگی پیدایشش را در این عالم او را دریابد. اما اول سنخه و نحوه وجودش را بشناسد که چه سنخ وجودی. انسان اگر دقت کند در سنخه وجودش این را می‌یابد که ممکن الوجود است. به تعبیر علمی ممکن الوجود است، یعنی هستیش از خودش نیست و از غیره. به تعبیر دیگر انسان شناختی نسبت به هستیش در این عالم پیدا کند که چگونه هستی است. آیا این هستی از اوست یا از غیره؟ هر موجودی در این عالم چه انسانش باشد و چه غیر انسانش، او لا شیء محض است، هیچ است. هیچ موجودی از خود خودی ندارد. هرچه دارد از غیر است. آیا شده است هیچ عاقلی به خود ببالد در رابطه با چیزی که از او نیست؟ به چه چیزت میبالی و خودبین شده ای؟ به چیزی که از تو نیست و از غیر است که به تو عنایت کرده است با یک دید مسامحی، تمام اعضا و جوارح قوای بیرونی و درونی من از غیر است و عنایت کرده، و عجبی که برای انسان پیدا می شود در رابطه با همین مسائل است، و اینها هم که از من نیست. پس معنا ندارد خودبینی و خودخواهی. لذا اگر انسان به سنخه وجودش و نحوه هستیش در این عالم پی ببرد که چگونه هستیست، قهرن این حالت خودبینی از او می رود، این روح شکسته می شود، یک حالت کوچکی و حقارت در خود احساس می کند در رابطه با اون غیری که این عنایات را به او کرده است. به ذهنم آمد اون عارف می گوید چیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ چیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ من گدا، من گدا، من گدایم. چی داری؟ از غیرت. میگوید از گدا کبریایی نیاید و از گدا جز گدایی نیاید. چی؟ خود بزرگ بینی؟ عظمت مربوط است به الله، به مبدع هستی، به معطی هستی و وجود، باید به او ببالم و بنازم، نه به خود. خود که چیزی ندارم. و به تعبیر صحیح تر این است خودی نیست در کار، خودی نیست. این که گفته می شود اون چه دارم به من عنایت شده است، خودش این مسامحه است. من وابسته نیستم، من گدا نیستم، فقیر نیستم. چون اینطور تصویر کردن معناش این است که من از خود خودیتی دارم و در این ارتباط به من عنایتی شده است. ذاتی درش اصل می شود فقیر، و در این رابطه فقر را نسبت به او تصویر می کنم. حق این است که صرف بستگی به اللهم فقر محضم، نه فقیرم. اینطور نیست که الله موجودی واجب الوجود و من شیئی باشم و سپس الله به من وجود و هستی را عنایت کند. این معناش این است که قبل از عنایت هستی به من شیعی باشم، و حال این که این نیست، واقعش این است که ما همه وجودمان صرف بستگی به اللهی. با توجه به این جهت که خودی در کار نیست، بلکه هرچه هست از اوست، بنابراین اگر این چنین انسان خودش را درک کند، هستیش را، سنخش را بیابد که چیست، هیچگاه حالت خودبینی در او پیدا نمی شود، چون می داند که خودی نیست. و اما از نظر چگونگی پیدایشش در این عالم نسبت به او اگر توجه کند، چه مبدع پیدایشش را در این عالم، چه روند زندگیش را در این عالم، و چه خاتمه اش را، این رو تصویر کند. هیچگاه برای انسان حالت عجب پیدا نمی شود. اولش نطفه ایست. تذکر بدم ما بحثمان انسان است. بحث ما راجع به حضرت آدم سلام الله علیه نیست. انسان در این عالم مبدع پیدایشش، خصوصا با توجه به این که حکما می گویند مادی الحدوث و روحانی البقا از انسان، که اون بحثیست به جای خود. با توجه به این موضوع ابتداش عبارت از چیست؟ در مکتبهای الهی این تذکر رو دادند، ابتدایش عبارت است از آن نطفه. در روند زندگیش در این عالم چگونه است؟ یعنی همون روند مادی و طبیعیش را. و آخر کارش چه می شود؟ اینها رو در نظر بگیرد. علی علیه السلام جمله ای دارد در باب فقر، انشاءالله اونجا ما هم عنوان می کنیم در نهج البلاغه، برای این که انسان متوجه بشود به همین چگونگی پیدایشش در این عالم و سیر مادیش و سپس انتهاء کارش. می‌فرماید مال ابن آدم والفخر چیست برای فرزند آدم یعنی انسان، و این که فخر فروشی کند. اولهو نطفه، مبدع پیدایشش نطفه است، و آخرهو جیفه، آخرش هم مرداری است.
لا یرزق نفسه، خودش نمیتواند خودش را اداره کند و روزی به خود برساند. ولا یدفع حتفه، مرگ را هم از خود نمیتواند دور کند. به ذهنم این است این جمله کجا دیدم یادم نیست، به ذهنم این است که از علی علیه السلام است، نسبت نمیدم. این جمله از قدیم به خاطر من است که مال ابن آدم والعجب، چه چیز است برای فرزند آدم و اون بیماری خودبینی. اوله نطفتون کدره و آخره جیفتون قدره و هو بین ذالک یحمل القذره. چیه خودبین شدی؟ اول تو که اون نطفه گندیده است، اون آبی را که ازش پرهیز می کنی خودت. که موجودات زنده در همون شناور هستند و حیاتشون هم به همونه. آخر سر که یک مردار متعفن هستی، در بین این مبدأ و منتها منهای مسائل معنوی چه هستی جز این که حامل عذره هستی و نجاست؟ ای کپسول فلان که انه اینجور گفته شده هست. در بین این مدت هم که نمیتوانی خودت را منهای نعمتهای الهی اداره کنی، لا یملک نفعا ولا ضرا، به چه زبان به ما بگویم؟ ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه زندگیت را نه مرگت و نه نشرت، هیچ کدام در اختیار تو نیست. حالا جا دارد که خداوند به این انسان خطاب کند، همین انسانی را که وقتی از نظر آفرینشی در ارتباط با کار خود توصیفش می کند اشرف مخلوقات می داند، می گوید بعد از آنی که تمام شد خلقتش، فتبارک الله احسن الخالق. اما به خودش دست مریضات میگه احسن الخالقی. اونگاه وقتی این انسان بخواهد دست خوش خودبینی شود، خدا بر علیه شعار میگه در سوره عبسه، میگوید قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان. چه چه چیز باعث شد که او کافر شود؟ من ای شیء خلقه، از چه چیز او را خلق کرد؟ من نطفه خلقه، از نطفه او را خلق کرد. فقط دره پس اندازگیری و صورت بندی کرد او را. ثم السبیل یسره، پس از آن راه هدایت را، راه هدایت او را آسان نمود. ثم اماته فاقبره، سپس او را میراند و داخل قبر کرد. ثم اذا شاء انشره، سپس هرگاه مشیتش قرار گیرد او را محشورش می کند و دو مرتبه زنده اش می کند. چی در اختیار توست؟ خودبینی دیگه از کجا؟ چگونگی پیدایشت این است و نحوه وجودت آن بود. آیا می شود انسان با توجه به نحوه وجودش در این عالم و به چگونگی پیدایشش و سپس روند زندگیش و پس از آن خاتمه کارش را در این عالم در نظر بگیرد، می شود حالت عجب و خودبینی برای او پیدا شود؟ نه، عمده این است که ما غفلت می کنیم، فراموش می کنیم که چیستیم و کیستیم و از کجا هستیم. اینو فراموش می کنیم و مرتبه بعدش که این دیگه وجدانی ماست، این را هم فراموش می کنیم که در این عالم چگونه پیدا شدیم و چگونه زندگی می کنیم و چگونه می میریم و چه می شه از نظر ظاهر. بنابراین یکی از راه های علاج عجب، راه های این که انسان بتواند هر عجبی را در هر رابطه علاج کنه، توجه به این دو جهت بکنه. و اما تفصیلی، یعنی در رابطه با هر چیزی که برای انسان عجب حاصل شود. در گذشته تقسیم کرد، گفته شد گاهی انسان عجبش در رابطه با مسائل درونی خودش هست، مثلا مسئله سرعت انتقالش، حدت ذهنش، فهمش، امثال اینا. انسانیست خوشفهم، این در این رابطه ممکن است براش عجب حاصل شه، خودبین شه. با توجه به این مسائلی را که گفتیم و توجه به این که انسانهایی در این عالم آمدند و خوشفهم هم بودند و چه بسا خوشفهم تر از من، و آنها در خوش اشتباهات شدند. فکر کنید ممکن است من هم دست خوش اشتباه بشم. این می شکند اون حالت خودبینی را. اینطور نیست که انسان وجدانن خودش را مقایسه کند با انسانهای دیگری که مثل او بودند از نظر خلقت انسانی و در این عالم جزء نوابغ شمرده شدند و اشتباهات اونها هم بعد چه شد؟ بعد فاش شد. نمی شود انسان این رو نادیده بگیرد وجدانم. با توجه به این جهت اگر در این رابطه برای انسان عجب پیدا شود، این خودبینی از بین می رود. غیر از اون علاج اجمالی، این می شکند اون حالت خودبینی را. اینطور نیست که انسان وجدانن خودش را مقایسه کند با انسانهای دیگری که مثل او بودند از نظر خلقت انسانی و در این عالم جزء نوابغ شمرده شدند و اشتباهات اونها هم بعد چه شد؟ بعد فاش شد. نمی شود انسان این رو نادیده بگیرد وجدانم. با توجه به این جهت اگر در این رابطه برای انسان عجب پیدا شود، این خودبینی از بین می رود. غیر از اون علاج اجمالی که باید همیشه باشد برای انسان. و اما در رابطه با نظریات اجتماعیش یا نظریات علمیش امثال اینها که عجب به رأی داشت در روایات، باز اون هم مثل همین مسئله درک است و سرعت انتقال است و تیزهوشی و امثال این هاست. توجه به این که افرادی بودند نظریاتی دادند، قرنها چه بسا نظریه آنها چه بود، مردم پیروی می کردن و سپس این نظریات چه شد؟ باطل شد. همین موجب میشه که اون حالت خودبینی در انسان شکست شود. و اما مسئله مهم این است که انسان در رابطه با ایمان و اعتقاد صحیحش عجب پیدا کند. یعنی انسان ایمان به الله پیدا کرده است، ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به انبیا، در رابطه با مسائل اعتقادیش یک حالت خودبینی پیدا کند. در اینجا باید انسان برای شکستن این خودبینی به این مسائل توجه کند. ایمان، اعتقاد، معناش
عبارت از شناخت است، منشأ اوست. انسان شناخت به مبدأ پیدا می کند، سپس از نظر روحی بستگی اعتقادی و ایمان می آورد. این در رابطه با شناخت. اینجا یه مسئله مطرح است و آن این است: شناختی را که انسان نسبت به هر چه پیدا کند، این از ابزار شناخت استفاده می کند. ابزار بیرونی دارد انسان و ابزار درونی دارد. ابزار بیرونی انسان که عبارت از اعضا و جوارح است و قوایی که هست در بیرون، و از نظر درونی عبارت از اون نیروی دراکه، یعنی درک کلیات را می کند که در این رابطه است نتیجه گیری می کند. ما اینجا سوال داریم: تو شناختی که نسبت به الله پیدا کردی در ارتباط فرض کن با چشمت بود، با گوشت بود، امثال اینها، اگر در ارتباط با ابزار بیرونی، ما سوال میکنیم که آیا این ابزار بیرونی با غیر خودت هم تماسی حاصل کرد یا نه؟ میگی بله، چون در رابطه با شناخت از معلول پی به علت بردن، این که گفتم مشائین، گفتم نکنه خیلی این فشرده باشد، متوجه نشوند دوستان، یعنی از راه معلول پی به علت بردن، دقت کنید، از این راه خدا را شناختی و ایمان آوردی. خب پس تو معلولی را دیدی، با او ارتباط برقرار کردی، معلولیتش را یافتی در ارتباط با نیروی درونی و سپس پی به علت بردی و ایمان به اون علت آوردی. خب بگو ببینم، عجب و خودبینی چرا؟ اگر اون چرا که در خارج بود نبود، آیا یک شناختی این چنین پیدا می کردی؟ نه. اگر این اعضا و جوارح در اختیار تو نبود، یک چنین شناختی پیدا می کردی یا نه؟ نه، مسلم است. خب اون اعضاء بیرونی، یعنی موجودات بیرونی، و این اعضاء جناب عالی که اینها هم بعد از آنی که شناخت پیدا کردی به علت میفهمی از تو نیست. بنابراین در این رابطه او خودش را به تو شناسانده است. تو باید بکنی، او موجودات خارج را خلق کرده است، او این ابزار را در اختیار روح تو قرار داده است،
و در این رابطه تو شناسایی نسبت به او پیدا کردی با مسامحه‌ای که ما میکنیم، بنابراین تو کاری نکردی. اگر نمی کردی و اگر پی نمی بردی تو کوتاه بودی، یعنی کوتاه آمده بودی. او خودش را به تو نشان داد. اگر تو نبینی تو کوری، اگر نگاه کردی او را دیدی، معناش این نیست که تو کاری انجام دادی، نه، چون تو را بینا خلق کرد و خودش را به تو نشان داد، اون وقت تو خودبین می‌شوی که من دیدم او را. اگر پنهان از چشمت بود و جستجو می کردی، بلی، رنجی کشیده بودی، زحمتی متحمل شده بودی، ولی اینطور نیست. چشم که باز کنی در این عالم، گوش که بشنود، تمام این اعضاء ظاهری با قوایی که در ارتباط با اوست، همه اش فریاد می کنند که خدایی هست. عارف می گوید به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رفت. او خودش را به تو شناساند، نه تو او را شناسایی کردی. خودبین شدی؟ و بالاتر مسئله اون چرا که از درون انسان منهای ابزار بیرونیش انسان خدا یاد است و خدا جوست. یعنی نیروی در نهاد هر انسانی است، بلکه هر موجود مخلوقی است، که او خداجوز و خدایاب است. صحبت ابزار بیرونی نیست، بحث درون است، که انسان متوجه یک مبدأ و یک، به تعبیر کوتاه من، نقطه‌ای می شود که اون نقطه تکیگاه جمیع موجودات و مبدأ هستی تمام عالم است. بلکه اونطور که اولیاء خدا گفتند، مسئله دیگری در رابطه با شناخت هست و اون عبارت است از همون امواج نورانی الهی که به درون هر انسانی اصابت می کند. این موج یعنی از ناحیه الله هست چشش، او انسان را از نظر درونش به سوی خودش می کشاند. سلام علیکم. در دعای عرفه دارد. امام حسین صلوات الله علیه می فرماید ببین اولیاء خدا چه می گویند، تو خدا را شناختی یا خدا خودش را به تو شناساند؟ می گوید انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. تو هستی که نور فشانی کردی بر دلهای دوستانت تا این که تو را شناسایی کردند و شناخت نسبت به تو پیدا کردند و تو را یگانه دانستند. تو هستی ایمان، اعتقاد در این رابطه انسان اوج پیدا کند. نعوذ بالله، هر چه هست از اوست، او خودش را به ما شناسایی می کند، او می شناساند خودش را به ما. اگر شناساندن خودش نبود، ما قادر نبودیم که او را شناسایی کنیم، چه در ارتباط با علیت و معلولیت از این رد و چه در ارتباط با مسئله کشف درونی. لذا اولیاء خدا هیچگاه در رابطه با ایمان و معرفتشان، هیچگاه در رابطه با اعتقاد و معنویتشان، اینها نه این که اوج پیدا نمی کردن، بلکه از اون طرف. شما نگاه کنید علی علیه السلام مولا الموحدین، بین العابدین صلوات الله علیه، امثال اینها در عباداتشون تشکر می کنند از خدایشان به این که خودش را به اونها شناسنده. تشکر هیچ وقت نیامدند بگویند ما دارای مرتبه ایمانی چنان هستیم، نه، در این رابطه. و ضربه هایی که اولیاء خدا خوردند از نظر ظاهر در این دنیا در همین رابطه ایمانشون. عده‌ای بودند که به ظاهر ایمان می آوردند ولی اینها آفت ایمان بودند. اونها بودند که افتخار به ایمان می کردن به این لحن، و اون این بود که حالت عجب و خودبینی داشتن و در این رابطه می خواستن بر مؤمنین حکومت کنن. اونهایی که در زیر سپر اسلام ایمان بخواهند استفاده مادی کنند، اینها از نظر ظاهر محکوم به اسلام هستند ولی از نظر باطن اینها دست به گریبان کفر و شرک. از اولی که مکتبهای الهی در بین بشر که با اولین خلقت بشر آمد، وقتی که تکثیر شدند انسانها، همین بود که زیر سپر دین میخواستن بهره‌جویی کنند، خصوصا در اسلام بعد از پیغمبر اکرم. اونهایی که واقعا مؤمن به الله بودن در این رابطه هیچ حالت عجب نداشت.
محمد اللهم انا نسألك و ندعو به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات که علیهم و لائمت المعصومین من ذریت الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. ربنا على ملتهم ارزقنا شفاعتهم وفي قلوبنا محبتهم لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأدب ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
علیه السلام و بازگو نمی کرد. نکند علی علیه السلام این چهره الهی سرآمد انسانها از نظر ایمانی این آزرد خاطر نشه، نمی گفت زهراسمان. ولی علی علیه السلام از نظر ظاهر تکشیش زهراسلام الله علیه شاید مثل همین روزها بود که زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری افتاده بود. بعد از ظهر بود اونطور که فزه نقل می کند. علی علیه السلام رفته بود به مسجد، نماز ظهر را خوانده بود. در بین راه بود یا در مسجد، نمیدانم، در تاریخ ثبت نشده. یه وقت علی علیه السلام مواجه می شود با اون بیبی هایی که خدمتکار فاطمه بودن، اما با چه وضعی. می بیند این خانم ها خیلی مضطربند. لذا جمله‌ای که در تاریخ نقل می‌کنند از علی علیه السلام این است: مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور. علی علیه السلام گفت چیه؟ وضعتون خیلی آشفته می‌بینم، چه شده؟ دارد اینها عرض کردن یا علی زود خودت را به خانه برسان، وضع فاطمه دیگر و ما فکر نمی کنیم تو دیگه فاطمه را زنده در جایی. در تاریخ می نویسن علی علیه السلام به عجله به خانه آمد، وارد اون حجره شد، نگاه کردید زهرا به خود می پیچه. حال علی علیه السلام منقلب شد، دارد عبایش را از دوشش برداشته، عمامه‌اش را از سر افکند، نشست سر زهرا را به دامن گرفت، صدا کرد یا زهرا. دارد زهرا جواب علی علیه السلام گفت یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر،
دارد زهرا جواب نکن. حال بی بی به قدری متغیر و سخت بود. جملاتی علی علیه السلام میگوید تا اینکه این جمله را گفت. خطاب کرد یا فاطمه، ای فاطمه، من علی پسر عم تو هستم. دارد اینجا بود زهرا سلام الله علیها چشمش را باز کرد، یک نگاهی به صورت علی کرد. در تاریخ می نویسن هم علی شروع کرد گریه کردن، هم زهرا گریه می کرد. دارد علی علیه السلام از زهرا سوال کرد چه می شود تو را، یعنی حالت چطوره؟ دارد زهرا این جمله را جواب داد اینی اجد الموت الذی لا بد من. ای علی، من همون مرگی را که هر کس اون مرگ او را می گیره، من اون حالت مرگ را دارم. دارد جملاتی دارد من جمله از جملات زهرا و سفارش ها و وصایایش را شروع کرد به علی علیه السلام گفتن. در ضمن اون سفارش ها دارد سفارش دو فرزندش حسن و حسین را کرد.
محمد اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم ولا أئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. ربنا على ملتهم، ارزقنا شفاعتهم، ثبت في قلوبنا محبتهم، لا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام واهله، واخذل الكفر واهله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بعلمك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم